بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جماعت شبیبی، 14 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انهو خیر و ناصر و موین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب روایات مسئله رو بررسی می شد. یکی از روایت ها، اولین روایت ابی بصیر بود که تو سند، اولین سندش علیون ان محمد ابن ایفا ان یونس ان ابی بصیر هست. اونجا یه مقداری در مورد این که آیا یونس از ابی بصیر مستقیم روایت داره یا نداره محل تأمله، یه بحث جدی میخواد در جای خودش باید بحث کرد. حالا من چون خیلی وابسته به این بحث نیست، این رو واردش دیگه نمیشم. معمولا یونس به طریق علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر نقل میکنه و این احتمال که اینجا علی ابن ابی حمزه از سند افتاده باشه احتمال جدی هست. ابو بصیری که تو این سند هست، ابو بصیر یحیاس، 150 از دنیا رفته. یونس اون طبقه ها رو درست سرک نکرده. البته نمیشه مطمئن شد که حتما هم درک نکرده، ولی با توجه به تکرر روایتش به توسط علی ابن ابی حمزه این احتمال جدی است، ولی خب یه مقدار باید بررسی جدی تر کرد. خب حالا این روایت. روایت بعدی که حمید ابن زیاد، حسن ابن محمد ابن سماعان، وهیب ابن حفص، عن ابی بصیر، عن ابی جعفر علیه السلام هست. این روایت، حالا هم روایت اول هم یه سند دیگه داره، حسین ابن سعید، عن القاسم، عن علی، عن ابی بصیر، قال سألت ابا جعفر علیه السلام. خب قاسمش قاسم ابن محمد جوهریه، علیش علی ابن ابی حمزه است، ابی بصیرش ابی بصیر یحیاست. یا تنها بحثی که اینجا هست اون اینه که علی ابن ابی حمزه واقفی است و قاسم ابن محمد جوهری رو هم قیل بکنه واقفی هم. و خب اگر اون واقفی باشه، ما در مورد علی ابن ابی حمزه در مواردی که رواتش اجلا استقاط باشن، ما میگیم با توجه به فاصله‌ای که بین امامیه و واقفه بوده در زمان امام رضا علیه السلام، امامیه در زمان امام رضا که علی ابن ابی حمزه هم در زمان امام رضا از دنیا رفته، دست شما درد نکنه، از واقفیه اخذ نمی کردن. این بنابراین اخذ از واقفیهی مثل علی ابن ابی حمزه، زیاد ابن مروان قندی، اگر راویش کسایی مثل ابن ابی عمر، یونس و بزرگان امامیه مثل اینها باشه، خب اینا عقصشون میگیم قبل از وقف بوده، زمان امام کاظم علیه السلام بودن که اینا از اجلا استقاط بودن اون زمان و میزان زمان عقص حدیثه. حالا بعدن طرف منحرف بشه مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی این بیان در مورد قاسم بن محمد جوهری که واقفی به عنوان واقفی معرفی شده، قیل به وقفه حالا نمیاد، مگر اینکه اثبات کنیم واقفی نبوده. حالا اثبات اگر بکنیم که واقفی نبوده، بله، ولی اگر اثبات نکردیم احتمال واقفی بودنش هم مطرح باشه، این مشکل هست. این مشکل به صورت جدیتر تو روایت بعد هست، حمید ابن زیاد، عن الحسن ابن محمد ابن سقائه، عن وهیب ابن حفص، عن ابی بصیر. وهیب ابن حفص دیگه در واقفی بودنش بحث نیست، قاسم ابن محمد جوهری در واقفی بودنش، نه اون وهیب ابن حفص مستقیم داره نقل میکنه، معذرت میخوام، علی ابن ابی حمزه نداره. بله، عرض کنم خدمت شما، این علی ابن ابی حمزه، خب این همچی بحث مشکلی اینجا وجود داره، ولی به نظر میرسه که این مشکل رو بشه اینجوری حل کرد که عرض کنم خدمت شما، ما با توجه به قرائنی که از اکثار روایت اجلا از علی ابن ابی حمزه در زمان امامی بودنش اونها نشانگر اینه که آدم ثقه‌ای بوده. نمیدانیم بعد از این که به وقف گرایید از وساقت افتاده یا نیفتاده. از وساقت استصحاب بقای وساقت داره و هیچ مجرد این که طرف واقفی شده دلیل بر این نیست وساقتش از بین رفته باشه. بنابراین با استصحاب بقای وساقت ما وساقتش حتی زمان وقف هم نتیجه استفاده میکنیم، نتیجه میشه روایتش موثقه میشه. ما حالا سابقا یه قرائنی میخواستیم اقامه کنیم برای اینکه این روایت های قاسم بن علی بن ابی حمزه رو داخل در روایت های صحیحه تلقی کنیم، ولی نه، قرائن خیلی روشنی نیست. ولی استصحاب بقای وساقت علی بن ابی حمزه اقتضا میکنه حتی در زمان واقفی بودن هم ثقه بوده. بله مذهبش منحرف شده، ولی این انحراف مذهبی ملازمه با این نداره که از وساقت افتاده باشه. البته در چیزایی که مربوط به مذهبش و اینها هست، اینا خیلی وقتا افراد ثقه هستن، ولی رو عنوان ثانوی رو هر چیزی یک دیدگاه فاسدی که پیدا میکنن نسبت به اون دیدگاه فاسد خودشون رو مجاز میدونن که هر چی بخوان جعل کنند و امثال اینها. نسبت به اموری که مربوط به وقف و امثال اینها هستن، اینا قولشون معتبر نیست، ولی روایت هایی که مربوط به مذهب فاسدشون نیست، اون روایت هاش رو میشه پذیرفت، استصحاب بقای وساقت داره. نه اون اشکال نیست، چون وهیب خودش واقفی بوده دیگه. بله نه چه داره، حمید ابن زیاد واقفیه، حسن ابن محمد سماعه واقفیه، وهیب هم واقفیه، همه واقفیه، واقفیه سره هستن، مثلا مشکلی نداره. علی ابن ابی حمزه مشکلش اینه که توثیق صریح نداره، توثیق صریح نداره. ولی ما از اکثار روایت بزرگان از علی ابن ابی حمزه که استظهار کردیم که این اکثار روایت مال زمان استقامتشون بوده، میره فهمیم که و اصلا خود وکالت علی ابن ابی حمزه، این که علی ابن ابی حمزه و امثال اونها تونستن در جامعه اینقدر موج ایجاد کنند، قضیه وقف یه قضیه خیلی مهمی بوده، به خاطر این اینا مقبول طایفه بودن، اینا جزو پذیرفته های طایفه، این را خیلی قبول داشتن اینها را، این بزرگان طایفه و رؤسای طایفه در واقع منحرف شدن. اینه که از اکثار روایت اجلا، از وکالتی که اینها داشتن، از تأثیری که اینها در ایجاد مذهب وقف داشتن که خود همین نشانگر اهمیت موقعیت اونها در اون زمان بوده، همه اینها نشانگر این هست که اینها مورد پذیرش طایفه در زمان امام کاظم علیه السلام بودن. همین ها کافی است برای اثبات وساقتشون در اون زمان. حالا اینکه آیا وساقتشون در زمان وقف باقی بوده یا باقی نموده، با استصحاب بقای وساقت میشه وساقتشو اثبات کرد. پس بنابراین اگر هم حالا احتمال داره، یعنی در واقع یا اخذ حدیث علی ابن از علی ابن ابی حمزه قبل از وقف بوده که خب همون وساقتی که از اکثار روایت امثال ابن ابی عمیر رو صفان و این گروه ها استفاده میشه، وثاقتشون ثابت میشه. اگر بعد از وقت من بوده استصحاب بقای وثاقت داره. منافات نداره، اثبات نمیشه حتما. نمیگیم حتما هم وثاقتش باقیه، احتمال میدیم که وثاقتش باقی باشه. آره دیگه شک داریم دیگه، شک داریم، شک همینه دیگه، شک به خاطر همین میگیم دیگه. بله مانعی نداره، نه تو اینجا انگیزه داره، جای دیگه انگیزه ممکن نداشته باشه.
شاید
هم دیگه خود شما میگید شاید دیگه.
نه
نه نه نه نسبیه، نسبیه وساقت نسبیه، مطلق نیست. ممکنه یه کسی در یه سری اموری ثقه باشه، در یه سری اموری اصلا وساقت هم نسبیه. وساقت یعنی انگیزه کسی چیز کذب نداشته باشه، ملکه کذب نداشته باشه. این ملکه نسبی ممکن نسبت به یه سری امور باشه، نسبت به یه امور نباشه، منافات با هم نداره. حالا بحث هم که وساقت نسبی یا عدم نسبی، یه بحث خیلی جدی هست. بعضی از مشکلات اون بحث این که ابن ابی عمر صفوان و بزنتی آیا از ثقه نقل میکنن، اونا یه بحث وساقت نسبی و مطلق اونجا من بحث دارم که به طور جدی این که نه وساقت هم نسبیه و اینجا ممکنه وساقت نسبی باشه، یه بحث مفصل داره، نمیخوام وارد اون بحثش بشه. خب این بنابراین به نظر میرسه این روایت نقل قاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه موثق است. البته نقل یونس عن ابی بصیر رو اگر شما اون احتمال سقط هم بدیم اون میشه صحیحه، چون یونس به احتمال زیاد واسطش علی ابن ابی حمزه است دیگه، اون بحث اشکالی که در مورد قاسم میکردیم در مورد یونس مطرح نیست. به خصوص یونس از کسانی است که با واقفه خیلی درگیر بوده، مثلا اینا با هم دیگه ده تیز داشتن، خیلی درگیری شدید با واقفه داشتن دو اینها. و من حالا احتمال اینجوری میدم که خود یونس به دلیل درگیری شدیدی که با واقفه داشته این علی ابن ابی حمزه رو نیورده تو سند به نحو مرسل نقل کرده، با وجودی که واقعا تحمل از علی ابن ابی حمزه کرده بوده، نمیخواسته با نقل اسم علی ابن ابی حمزه مثلا این چیز باشه. حالا این به هر حال نیاز به بررسی داره که آیا از باب سقط یا از باب تعمد عدم ذکر کسی که روایت به توسط او تحمل شده. حالا همینه میگم، اونو باید بررسی کرد که آیا هیچ جا نکرده و اون منافات داره یا نداره. حالا ممکنه اونایی که ذکر کرده قبل از وقت بوده مثلا، یا مثلا حالا اونا رو باید این مقدار بررسی کرد که آیا اون هست نیست. خب بگذاریم، اینم یه روایت. روایت بعدی اونی که میگفتم که وهیب ابن حفص اشتباه کردم، اون عبدالله ابن جبله عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر هست. عبدالله ابن جبله واقفیه، عبدالله ابن جعفر واقفی عن علی ابن ابی حمزه. اون دیگه مشکلی که در مورد قاسم ابن محمد میگفتیم که قیل به وقفه دیگه در مورد عبدالله بن جعفر پررنگ‌تر هست، اون حتما واقفی شده بوده. حالا آیا از وقف برگشته یا برنگشته اون حرفا هست، ولی اصل واقفی بودن عبدالله بن جعفر مسلمه دیگه. اشکال قاسم بن محمد جوهری در مورد عبدالله بن جعفر پررنگ‌تره. خب همون مسئله وساقت اندل وقف رو که با استصحاب اثبات میشه پاسخ این سوال هم هست. خب این روایت دوم انهو ان عبدالله ابن جبله ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بصیر هست. این انهو مرجع ضمیرش به حمید ابن زیاد بر نمیگرده، به حسن ابن محمد ابن سماه بر میگرده. با توجه به مواردی که تو کافی اگه مراجعه کنید خواهید دید که حمید از عبدالله ابن جبله مستقیم نقل نمیکنه، این حسن ابن محمد ابن سماه هست که عبدالله ابن جبله. این مرجع ضمیر به وسط سند برمیگرده. علی تقدیر خیلی فرق نداره، حمید واقفی ثقه است، حسن ابن محمد ابن سماه هم واقفی ثقه است، عبدالله ابن جبله هم واقفی ثقه است. دیگه میمونه علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر که اون علی ابن ابی حمزه واقفی است، وثاقتش رو هم باید با همون استصحاب وقایع وثاقت اثبات کنیم. بگیم عبدالله ابن جبله یا زمان واقفی بودنش عقص کرده با استصحاب وساقت اثبات میشه، یا قبل از وقف عقص کرده که خب دیگه اون نیاز دیگه به این اجرای عصر هم نیست. علی تقدیر این دوتا طریق هر دوشون موثقه تلقی میشن. خب اینم دو روایت. روایت سوم علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن یحیی الحلبی تا اینجاش که در وساقت بحثی نیست. بله بله اجلا، یعنی اجلا امامیه با این قید، اجلا امامیه اگر از علی ابن ابی حمزه نقل کنن اونها صحیح هست، چون اینا قبل از وقف عرض شده. حالا اینا نکات ریزکاری هم داره، مثلا در امثال ابن ابی عمر اینها، اینا بعد از وقف دیگه خودشون شخصیت هایی بودن، خیلی بزرگان طایفه بودن، هیچ وقت نمی رفتن از امثال اصلا از غیر علی ابن ابی حمزه هم شاید شاگردی نمی کردن. اینا علی امثال مشایخ طائفه بوده، به طور طبیعی دوره علم آموزی و حدیث اخذ حدیث و ایناشون هم قبل از این حرفا هست. موقع وقف اینا بالای 50 سال داشتند و مثلا چیز حدیثشون گذشته بوده. حالا به خصوص با اون شخصیتی که داشتن بخوان برن از واقف اخذ کنن، حتما اخذ نمی کردن. خب روایت بعدی علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس، که هم یونس ابن عبدالرحمنه، ان یحیی الحلبی، یحیی ابن عمران حلبی، اینا در وثاقتشون بحثی نیست. یه طریق دیگه این روایت داره، حسین ابن سعید ان نظر، نظر ابن سوید، ان یحیی الحلبی، که اینا در اعتبارش بحثی نیست، ان ایوب ابن الحر، ان ابی بصیر، که این ای بصیر هم همون یحیای اسدیه، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، این رو باید در صحیح هست بدون تردید، هیچ بحثی در صحتش نیست. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدعا بالجامعه فنظر فیها، این تو کافی فنظرنا فیهاست، توی تهذیب فنظر فیهاست، باید نظر فیها درست هست، چون ابی بصیر نابینا بوده و اون نظر نافیها درست نیست. و البته اگر هم نظر نا باشه، به اعتبار اینکه مثلا کسایی که اطرافش بودن نظر نا رو باید یه مقداری داخل تجوز قائل بشیم، ولی به احتمال قوی تر همون تعبیری هست که نظر فیها هست، که مؤیدش نقل بعدیه، نقل بعدی ولو از امام باقر علیه السلام نقل شده مشابه این، ولی اونجا هم نظر فیه هاست که حالا بعد توضیحشو میدم. اینجا این هم این روایت، نه نه نظر فیه ها درش یه همچی عبارت بوده، خب خود امام علیه السلام خونده دیگه، نگاه کرده شروع کرده خوندن دیگه، که تو نقلای دیگه هم هست، قرع علیه الفرائض من کتاب الفرائض، قرأ علی ابو عبدالله فرائض علیه فاضافی ها، تو نقل دیگه عن ابی بصیر قال قرأ علی ابو عبدالله علیه السلام فرائض علیه، این دو تا با هم دیگه منافات ندارن، میگه که داره اخبار میده که در کتاب علیه به این شکل بود، از کجا متوجه شده؟ خود امام قرائت کرده که به این مطلب تو نقل دیگه هم تصریح کرده دیگه. خب اینم این روایت بحثی درش نیست. میرسیم روایت بعدی، روایت بعدی حدثنا علی ابن اسماعیل عن علی ابن نعمان عن سوید عن ابی ایوب عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال کنت عنده فدعا بالجامعه فنظر فیها ابو جعفر علیه السلام فاذا فیها، خب متن روایت رو آورده. این روایت چند مرحله بحث داره، بعضی بحثاش خیلی به بحث سندی به بحث این تأثیر چندانی نداره، من فقط اون بحثایی که تأثیر نداره رو یه مقدار کوتاه‌تر بحث میکنم، بحثایی که یه مقدار تأثیر داره رو بیشتر. یه بحث عن ابی جعفر علیه السلامی که تو این روایت هست، که تو نقل قبلی ایوب ابن حر این بود کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدعا بالجامعه، این همه روایت، فقط اون عن ابی عبدالله، این ان ابی جعفر علیه السلام هست. خب اینو قبلا بحثشو کردیم، گفتیم به احتمال زیاد این ان ابی عبدالله باید باشه نه ان ابی جعفر، با توضیحاتی که تو جلسه قبل گذشت. البته یه مکمل های این بحث نیاز داره، که اصلا ابو بصیر آیا کتاب جامعه رو امام باقر بهش نشون داده یا امام صادق، روایت های دیگه هم تو بحث هست، فقط این روایت رو نباید مد نظر داشت، روایت دیگه هم در رابطه ابوبصیر و کتاب الجامعه مطرح هست. تو بعضی نقلای دیگه هست، مثلا باب امام باقر کتاب الجامعه نشون داد، تو بعضی نقلای دیگه هست امام صادق نشون داد. تو یکی از این نقلایی که امام صادق هست میگه که امام میگه که گفتم که اندن الجامعه، بعد امام فرمود فما یدری که مل جامعه، قلت مل جامعه. لحنش اینه که اصلا ابو بصیر کتاب جامعه رو نمیشناخته زمان امام صادق علیه السلام، و اون روایت هم معید این هست که این قضیه زمان امام صادق رخ داده امثال اینا. البته میگم بعد مجموع نقلیاتی که ابو بصیر و کتاب جامعه رو هست کنار هم گذاشت، من تصور میکنم از مجموع با توجه به قرائن به این نتیجه برسیم که اونی که کتاب الجامعه رو به ابو بصیر نشون داده امام صادق بوده، نه امام باقر علیه السلام، و اشتباه شده گاهی اوقات بین امام باقر و امام صادق خلف برای روات رخ داده. خب حالا این بحث خیلی اثر نداره در مطلب. یه فعل جمله تأثیری داره که اونم خیلی مهم نیست، چون بعدن میایم بعضی هم حملای این روایت رو کردن، یعنی این روایت نه، بعضی روایت مشابهین رو مثلا حمل کردن بر عصر غیبت و امثال اینها. خب گفتن روایت مربوط به امام باقر چجوری میتونه به روایت عصر غیبت حمل بشه؟ خب حالا زمان امام صادق هم باشه این مشکل هست، خیلی فرق نداره که امام باقر باشه یا امام صادق باشه، در این که حمل بشه به زمان غیبت اینش تأثیری در اون جهات نداره. فقط یه مقداری فاصله بین زمان غیبت مثلا 50 سال کمتر میشه، ولی در اصل اشکال تأثیری نداره. خب یک مثلا تو این روایت یک علی ابن اسماعیل هست. این که این علی ابن اسماعیل کیست و دلیل بر وثاقتش داریم نداریم یا نه؟ این علی ابن اسماعیلی که تو این سند هست همون علی ابن اسماعیل ابن عیسای اشعریه که ظاهراً پسر عموی احمد ابن محمد ابن عیساست، و اسماعیل مکنای به سندی بوده و علی ابن سندی یکی هست. این بحث خیلی مفصلی داره، حالا چون خیلی بحث به این وابسته نیست من الان واردش نمیشم، فقط اجمالا عرض کنم که سه تا برادر بودن. این سه تا برادر این هر سه محدث هستن، یکی سعد هست، یکی علی هست و یکی محمد هست. اینا فرزندان اسماعیل هستن. این اسماعیل هم مکنای به سندی بوده، مکنای به سندی بوده. گاهی اوقات از اینها و از هر سه شون گاهی اوقات به علی ابن اسماعیل یاد میشه، یا سعد ابن اسماعیل یا محمد ابن اسماعیل، گاهی اوقات به لقب. البته لقب کمتر هست به نسبت، بیشتر با اسمش که اسماعیل بوده یاد میشده. قرائن نشون میده که سعد ابن اسماعیل با سعد ابن سندی یکیه و علی ابن اسماعیل علی ابن سندی یکیه، محمد ابن اسماعیل محمد ابن سندی هم یکیه. حالا بحث تفصیلیش رو اگر یه موقعی نیاز شد شاید مطرح کنم. بله احتمالا مثلا تجارت میکرده در سند، گاهی اوقات مثلا این چیزا بوده دیگه، تو ترجمه مثلا حریز سجستانی هست و کانت تجارت و مثلا سجستان چون تجارت میکرده و سبب سجستانی، ممکنه یه همچی چیزی باشه که مثلا منصوب به سند باشه و خاطر یه همچی تجارتی. این علی ابن، حالا بحث دومی که این علی ابن اسماعیل ابن عیسی یا علی ابن سندی ثقه هست یا ثقه نیست. دو تا قرینه برای وثاقتش هست، یکی اکثار روایت بزرگان صفار سعد ابن عبدالله و امثال اینها ازش زیاد روایت میکنن، دلیل بر وثاقتش. نکته دوم روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری از این علی ابن اسماعیله. از این علی ابن اسماعیل محمد ابن احمد ابن یحیی عمران صاحب نواید الحکمه روایت زیادم داره روایت میکنه. الان یادم رفته، فکر میکنم تو ذهنم هست بیشتر با تعبیر علی ابن سندیه. با هر دو تعبیر، هم علی ابن اسماعیل هم علی ابن سندی، تا جایی که تو خاطرم هست روایت میکنه، ولی به نظرم بیشتر با تعبیر علی ابن سندی ازش روایت میکنم. ولی علی تقدیر، یکی از روش‌های یعنی امارات عامه وساقت اینه که کسی ازش محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری روایت کنه و استثنا نشده باشه توسط ابن ولید و شیخ صدوق. توضیح این که مرحوم ابن ولید روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری رو بررسی کردن، روایت هایی که راویاش رو قبول نداشتن و مورد پذیرش نبوده اونها رو استثنا کردن و بقیه روایت هاش رو روایت کردن. و خب یه بحث جدی تو بحث رجال هست که آیا کسانی رو که ایشون استثنا کردن، آیا این استثنا حجت هست و حجت نیست؟ یه بحث. بحث دوم این که کسایی که استثنا نشدند، آیا این نشانگر اینه که ابن ولید و شیخ صدوق اونها رو توصیق میکنن یا توصیق نمیکنن؟ اجمالا عرض بکنم ما این روش رو قبول داریم. اون بحث اولش رو نمیخوام وارد بحثش بشم، اونو نه، کسایی که استثنا شدند رو دلیل بر توصیق نمیدان، دلیل بر تضعیف نمیدانیم، ولی کسانی رو که استثنا نشدند رو دلیل بر توصیق میدانیم. البته با این شرط، شرطی که روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از اونا کم نباشه، یکی دوتا کافی نیست. یعنی در چون اگر تک و توک باشه احتمال این که ابن ولید و شیخ صدوق به این روایت برخورد نکردن موقع بررسی کاملا جدیه. ما اصل اغلایی نداریم که این احتمال رو نفی کنه، ولی کسایی که محمد ابن احمد ابن یحیی زیاد ازشون روایت میکنن، به طوری که مطمئنن ابن ولید و شیخ صدوق به روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها برخورد کرده، عدم استثناء دلیل بر وثاقتشه. حالا این بحث تفصیلیش توی بحث رجال. نه خود این، خود این شخص، نه اشخاص دیگه. خب حالا که گفتید همه سند یا خود مرویانن، یه نکته ای رو بگم. بعضی وقتا تو اون بحث محمد ابن احمد ابن یحیی بعضی تصور میکنن که ممکنه ما وثاقت کل سلسله سند رو استفاده کنیم، چون بعضی از استثناء شده ها شیخ محمد ابن احمد ابن یحیی نیستن. یکی از اون استثناء شده ها وهب ابن منبه هست که وهب ابن منبه شیخ مستقیم محمد ابن احمد ابن یحیی نیستن. این قرینه قرار بدیم که مراد عرض کنم تمام سلسله سند رو اینا بررسی کردن، ولی این مطلب درست نیست. وهب ابن منبه یه خصوصیتی داره که این خصوصیت باعث میشه که یک احتمالی در مورد استثناء مطرح بشه که با وجود این احتمال نشه کل سلسله سند رو مطرح کرد. اون اینه که وهب ابن منبه خیلی وقتا روایات هایی که از اون نقل میکردن سر سند قرارش میدادن، قال وهب ابن منبه میگفتن. این احتمال وجود داره که ابن ولید اول سندا رو بررسی کرده. حالا اول سندا چه شیخ مستقیم مؤلف بوده، چه کسانی که مثل وهب ابن منبه که معمولا نقلیاتشون رو با سند به اون نقل نمی کردن. وهب ابن منبه کسی است که منقولاتی از کتابهای به اصطلاح قبل از اسلام داشته، اسرائیلیات به اصطلاح، کتابهایی که، حالا تو پرانتز بگم، معنی اسرائیلیات مزخرفات نیست، بعضی خیال میکنن اسرائیلیات یعنی مزخرفات. اسرائیلیات یعنی نقلیاتی که از کتب یهود و نصارا و اینها نقل می شده. یه سری مطالبی بوده، افرادی از کتب قبلی در تفسیر، در تاریخ و امثال اینها نقل می کردن. این نقلیات رو میشه میگن اسرائیلیات. بعضی خیال میکنن هر چیزی که باطله میشه اسرائیلیات. اسرائیلیات یه اصطلاح خاصه، اون چیزهایی که از اقوام گذشته مثل عبدالله بن سلام، کعب الاحبار، همین وهب بن منبه، اینا کسایی بودن که یک سری کتابهایی که از میراث یهودی یا میراث مسیحی هست گاهی گاه تعبیر میکنن و کان قارن للکتب. الکتب یعنی کتابهایی که در اختیار اونها بوده، مسیحی‌ها داشتن و همسایین‌ها، از اونها که نقل میکردن به اینا میگفتن اسرائیلیات، یعنی الکتب الکتب الاسرائیلیات، المنقولات الموجوده فی الکتب المرویه عن اهل یهود و اهل کتاب و امثال اینها. و وهب بن منبه از ایناست عمدتاً، و نقلیاتی که ازش هست از ایناست. به خاطر همین چون این نقلیاتش روایت اصطلاحی نیست، به خاطر روایت اصطلاحی نبودن مقید نبودن سلسله سند رو با وهب ذکر کنن. معمولا خیلی جا از وهب بن منبه نقلیاتی که میکنن میگن قال وهب بن منبه، سلسله سند ذکر نمیکنن. در مورد محمد بن احمد بن یحیی هم این احتمال جدی است که به این شکل بوده، و بنابراین مجرد وجود وهب بن منبه در استثناء شده ها دلیل بر این نیست که استثناء ابن ولید مربوط به کل سلسله اسناد محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری هست، و شواهد روشنی هم داره که کل سلسله رو نمیگیره. من حالا چون فرمودید من خواستم یه اشاره اجمالی بکنم. خب اینم این مطلب. اینجا یک بحث دیگه اینجا وجود داره که این بحث رو من امروز شروع میکنم و دوستان توجه کنید شاید امروز تموم نکنه. اون اینه که بحث عمده اینه که آیا این روایت در بصائر الدرجاته؟ آیا نسبت بصائر الدرجات به مؤلف درست هست یا درست نیست؟ خب یک بحث کلی اینجا وجود داره که ما در مورد کتب غیر مشهوره نسبت کتاب به مؤلف رو چجوری اثبات کنیم؟ بحث کلی وجود داره. یک بحث در خصوص بصائر الدرجات از زاویه خاص خود بصائر الدرجات هست، اما در مورد اون بحث کلی ما در جای خودش وارد این بحث شدیم که راه‌های انتساب یک کتاب به مؤلف راه‌های خاص خودش رو داره، از این که در کتاب‌های رجالی یک کتاب یک مؤلف نسبت داده میشه و منقولاتی که در یک نسخه منسوب به او هست این منقولات با اسناد متعارفه شخص سازگاره و امثال اینا کافی هست برای اثبات وثاقتش. حالا این بحث کلی هست که من نمیخوام واردش بشم. به خصوص در مورد بصائر الدرجات این نکته رو زمینه بکنم. بصائر الدرجات از کتاب‌هایی است که بعضی از نسخ قدیمی خیلی معتبر داره. البته نسخه های چاپی که وجود داشته، یه نسخه قبلا چاپ شده بود، چاپ تبریز بود، و خیلی مغلوط بود، بر اساس نسخه معتبر نبود. یه نسخه اخیرا این آقای معلم چاپ کرده، اون خب چون نسخه حاج‌آقا در اختیارشون بوده و یه نسخه بعضی یه نسخه خطی خیلی معتبری که کتابخونه‌های مرشی هست در اختیارش بوده، خب خیلی بهتر از قبله، ولی خب اونجوری که باید و شاید از این امکاناتی که داشته استفاده نکرده، خیلی بهتر از این میشد استفاده کرد. ولی علی تقدیر چاپ آقای معلم مثل چاپ قبلی خب خیلی بهتر اصلا قابل مقایسه نیست امثال اینا. حالا من چاپ آقای ابتهینا رو هیچ ندیدم و نمیدونم اون چاپ چجوریه. خودم الان مشغول یک 3-4 سال رو اسناد بصائر کار میکردم، حالا دارم اون مجموعه این اصل کارها و اینها رو بازنگری نهایی بکنیم، تعلیقات بر اسناد بصائر تصحیح سندی این رو حالا ببینیم کی به انجام میرسه بتونیم عرضش کنیم، شاید بحث مفصل و قابل استفاده باشه. علی تقدیر بصائر الدرجات مثلا یه نسخه قدیمی که داره نسخه هست از روی یک نسخه قرن هفتمی نوشته شده، قرن ششمی گویا نوشته شده، و اون نسخه قرن ششمی هم از نسخه‌ای در عصر مؤلف نوشته شده که علیه خطوط و علما، عده‌ای از علما و امثال اینها هست و به هر حال نسخه‌های خیلی معتبر و جالب و امثال اینها در مورد بصایر و درجات هست، اون خیلی مهمه. خب عرض کنم خدمت شما، اما این بحث کلی نسبت بصایر و درجات، یعنی اینکه مثلا فرض کنید کمال الدین صدوق چجوری نسبتش به مؤلف ثابت میشه، معانی الاخبار چجوری ثابت میشه، این بحث کلی نسبت کتب به مؤلف، اون بحثا عمدتا از این راه که آیا نسخ معتبر قدیمی معتبر داره نداره، چقدر این نسخش قابل اعتماده، از اون زاویه دید بخوایم بررسی کنیم. بصایر الدرجات هم جزء کتب کاملا معتبره، نسخ خوب داره و از این جهت هیچ مشکلی در بصایر الدرجات نیست. در بصایر الدرجات دو تا مشکل وجود داره. این دو تا مشکل توجه بفرمایید. یه مشکل این که بصایر الدرجات دو تا نسخه داشته، یه نسخه کبیره یه نسخه صغیره، و این ما از کجا بدانیم که مثلا این بصایر نسخه کبیره است نسخه صغیره است؟ این یه مشکل. این تو آقای حائری، توی بعضی از آقای کاظم حائری استاد ما، تو حواشیه نمیدونم فقه القضا هست یا حواشیه عرض کنم خدمت شما مباحث الاصول، الان این بحثشو من از خیلی قدیم یادم هست، یادم رفته تو کدوم یکی از این دوتا کتاب این بحث رو عنوان کردن، یه حواشی یکی از این دوتا کتاب مطرح هست، یکی همین اشکال دو نسخه داشتن رو مطرح میکنم. اشکال دوم اشکال استثناء که ابن ولید بصایر الدرجات رو استثناء کرده و امثال، اما اشکال دو نسخه داشتن با بررسی نسخ موجود بصایر الدرجات معلوم میشه که دو تا تحریر مختلف از بصایر موجود بوده، الان موجوده، یک تحریر کامل هست یعنی یک نسخه هست که مفصله، یه نسخه برگزیده است، یک نسخه برگزیده و ملخص هست، و نسخه برگزیده به نظرم اگر اشتباه نکنم مجموعاً یک سوم اون نسخه مفصل هست. نسخه موجودی که چاپ شده الان نسخه مفصله هست. از هر دوی این تحریرها نسخه معتبر وجود داره و قرائن، حالا من نمیخوام حالا وارد تفصیل این بحث بشم، یه بحث خیلی جدی هست، تا خود اون نسخه مختصر چاپ نشه راحت نمیتونیم بحثایی که میخوام بگم راحت عرضه کنم، ولی اجمال نتیجه بحث رو من بگم، به نظر من این دوتا تحریر هر دو از مؤلفه و مؤلف کتاب رو تلخیص کرده، یعنی یک کتاب مفصل نوشته بعد این کتابش رو ملخص کرده، گزینشی از این کتاب عرضه کرده، حالا شواهد این مطلب چی هست بماند در جای خودش، ولی علی تقدیر این به منزله در واقع یک کتاب مفصل داشته، یک مختصر بصایر داشته، نسخه صغرا یعنی مختصر بصایر، همچنان که سعد ابن عبدالله هم دقیقا همین طور بوده، این همین سعد ابن عبدالله هم بصایر الدرجات داره، بصایر الدرجات سعد ابن عبدالله هم دو تا نسخه داشته، یه نسخه مفصل یه نسخه مختصر، اتفاقا اون هم هر دو نسخه توسط مؤلفه و این کتاب موجوده به نام مختصر بصایر الدرجات که هست، این مختصر بصایر سعد مختصر بصایر الدرجات نیست، این کتابی هست مال حسن ابن سلیمان هلی که کتاب از حدود 30-40 تا کتاب گرفته شده، ولی عمده منقولاتش از مختصر بصایر الدرجات سعد ابن عبدالله هست که اونم دقیقا یک کتاب مفصل داشته که یک کتاب مختصر داشته، هر دوش هم مال خود سعد بن عبدالله هست. صفارم هم اینه، صفارم یک کتاب مفصل وسایر داشته، یک کتاب مختصر وسایر داشته، هر دوش هم ظاهرا مال خودشه. و همون روشی که اثبات سایر کتب میکنه، مثل معانی الاخبار، کمال الدین، همه کتابای دیگه‌ای که ما داریم اثبات نسخش، عین همونم هر دو تحریر این کتاب قابل اثبات هست. حالا اصل اونو بعد اجمالا عرض میکنم که یه بحث کلی وجود داره که ما اساسا اصل انتساب کتب به مؤلف رو چجوری ثابت میکنیم، انتساب نسخه خاص رو چجوری اثبات میکنیم. یعنی یک بحث کلی وجود داره، یه بحث خصوص وسایل رو بعد عرض میکنم. بحث کلی در مورد انتساب کتب به مؤلفین رو و اثبات صحت نسخه، اونها یه بحثای کلی وجود داره، از انتصابی که در فهارس وجود داره، از نسبتهایی که مؤلفین فهارس دادن. فرض کنید همین که شیخ صدوق نجاشی میگه شیخ صدوق کتاب به نام معانی الاخبار داشته، همین شهادت شیخ نجاشی برای اثبات این که شیخ صدوق کتاب به نام معانی الاخبار داشته کافی هست. انتصاب این نسخه خاص هم روشای خاص خودش رو داره که این با آیا با اسناد شناخته شده چیز موافق هست، موافق نیست، چقدر نسخش معتبر هست، اونم روشای خاص خودش داره داره. یعنی هم اصل انتصاب کتاب، هم انتصاب نسخه خاص به کتاب، منهای بحثای خاصی که در مورد بسایر درجات وجود داره، منهای اون بحثای خاصش قابل اثباته. ولی بسایر درجات یک بحث اختصاصی داره، اون بحث استثنایی که در مورد بسایر رخ داده توسط ابن ولید، اون استثنا یک بحث خاصی داره که حالا اون بحثا رو انشالله فردا در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
مثلا تو هم که چند سال مثلا در دست ما نبوده و بعدا اومده، اینا چی بیتو میشه اضافه کرد؟